رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی امروز 9 دی سال 1395 هجری شمسی را با امید اینکه روز خوش را آغاز کرده باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنم.
برکناری 16 والی نامنهاد طالبان توسط ملا هبت الله، امضای فرمان اجرایی جدید توسط رئیس جمهور ترامپ به منظور جلوگیری از ورود دهشت افغانان به امریکا، و انگلا مرکل میگوید امنیت موضوع کلیدی مبارزات انتخاباتی امسال در آلمان خواهد بود.
بعد از خبرها، بر علاوه سایر گزارش‌ها، مطلب را در مورد دیدار صدر اعظم بریتانیا از ترکیه، پیشنهاد پرتغال مبنی بر پذیرش پناهجویان ایزیدی، تاکید بر اعمار دیوار در سرحد آمریکا با مکزیکو و استفاده از فرهنگ توهین و تحقیر در رسانه‌های اجتماعی در این برنامه تقدیم شما می‌شود. امید که ما را همراهی کنید.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
اما قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، 16 والی نامنهاد آن گروه در افغانستان را برکنار و به جای آنان افراد جدید را تعیین کرده است. جزئیات بیشتری این مطلب را از احد عزیزاده میشنویم.
بر اساس گزارش رویترز، ملا هبت الله همچنین 8 نفر دیگر را نیز در سمت‌های مهم در صفوف گروه طالبان گماشته است تا قدرت خود را به عنوان رهبر آن گروه تحکیم بخشد. ذبیح الله مجاهد، کسی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، این تغییرات در صفوف آن گروه را تایید کرده است. این در حالی است که مرگ ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، سبب بروز اختلافات عمیق میان قماندانهای ارشد آن گروه روی تعیین رهبر جدید طالبان شده بود. در گزارش رویترز به نقل از برخی مقامهای حکومت طالبان آمده است که روابط ملا هبت الله آخوندزاده با منان آخوند، والی نامنهاد طالبان در هلمند، پرتشنج می باشد. برخی منابع در گروه طالبان همچنین گفتند که ملا هبت الله برخلاف سلفش در ولایت هلمند از نفوذ زیادی برخوردار نمی باشد. طالبان مناطق وسیع هلمند را در کنترل داشته و بسیاری مصارف آن گروه از طریق کشت خشخاش در آن ولایت تأمین می گردد. در همین حال، ذبیح الله مجاهد هر گونه اختلافات در صفوف طالبان را رد کرده و تغییرات اخیر را یک امر معمول در صفوف آن گروه خوانده است.
در همین حال، دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی می گوید که ملل متحد از هر گونه تلاش برای کمک در روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. میروسلاف جنکا پس از یک سفر 4 روزه به افغانستان روز جمعه همچنین گفت که ملل متحد در حمایتش از افغانستان و مردم آن کشور متعهد می باشد. این مقام ارشد ملل متحد ضمن استقبال از اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان گفت که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، ملل متحد آماده است تا با کمک‌های خود به ادارات انتخاباتی آن کشور ادامه بدهد. آقای جنکا همچنین روی اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت صلح پایدار در افغانستان نیز تاکید ورزید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه یک فرمان اجرایی جدید را به هدف جلوگیری از ورود دهشت افغانان به آن کشور امضا کرد. بر اساس این فرمان اجرایی، روند بررسی درخواست ویزه برای ورود به ایالات متحده تجدید می‌یابد. رئیس جمهور ترامپ که روز جمعه برای اشتراک در مراسم تحلیف جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید ایالات متحده، به مقر آن وزارت رفته بود، گفت که تنها به کسان اجازه ورود به امریکا داده می شود که آن کشور را حمایت کنند. آقای ترامپ افزود که او این فرمان اجرایی را برای دور نگه داشتن تندروان اسلامگرا از ایالات متحده امضا کرده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در صورت دست یافتن به یک توافق برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه باید به بشار الاسد اجازه داده شود که برای یک دور دیگر رئیس جمهور سوریه باقی بماند. ایالات متحده و کشورهای غربی پیش از این برای رسیدن به یک توافق صلح در سوریه به برکناری بشار الاسد اصرار داشتند. اما اظهارات وزیر خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که موقف یکی از متحدین نزدیک واشنگتن در مورد سرنوشت رئیس جمهور سوریه تغییر کرده است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و تریسا می صدر اعظم بریتانیا در نشست خبری مشترکشان در واشنگتن در مورد موضوع سوریه صحبت نکردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت که امنیت موضوع کلیدی مبارزات انتخاباتی امسال در آن کشور خواهد بود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
انتخابات پارلمانی در آلمان به تاریخ 24 سپتامبر امسال برگزار می‌گردد و خانم مرکل برای چهارمین بار به منظور احراز کرسی صدر اعظم در این انتخابات شرکت خواهد کرد. آنگلا مرکل همچنان گفت که موضوع امنیت به شمول امنیت اجتماعی، داخلی و امنیت خارجی آلمان نقش اساسی را در انتخابات آینده آن کشور خواهد داشت. نگرانی های امنیتی در پی ورود بیش از 1 میلیون مهاجر به آلمان در 2 سال گذشته و انجام برخی حملات در داخل آن کشور توسط مهاجرین، حمایت مردم از حزب ضد مهاجرت که به نام بدیل برای آلمان یاد می شود را افزایش داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که او اکنون در مرحله ابتدایی بررسی برداشتن تحریم های اقتصادی علیه روسیه قرار دارد. این در حال است که تریسا می صدر اعظم بریتانیا، سایر مقام های کشورهای خارجی و قانونگذاران امریکایی هشدار دادند که برداشتن تحریم ها علیه روسیه یک اقدام پیش از وقت خواهد بود. قرار است آقای ترامپ امروز شنبه به وقت واشنگتن برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی کند. گمانه‌زنی هایی وجود دارد که آقای ترامپ تحریم های ایالات متحده بر روسیه را که در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط مسکو وضع شده بود لغو کند. و نیکی هیلی سفیر جدید ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که اگر متحدین کشورش از واشنگتن حمایت نکنند او اسم آن کشورها را افشا خواهد کرد. خانم هیلی که روز جمعه اعتمادنامه خود را به آنتونیو گوترس منشی عمومی ملل متحد تسلیم کرد، به خبرنگاران همچنین گفت در صورت عدم حمایت کشورهای متحد ایالات متحده از واشنگتن، حکومت جدید ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده ملل متحد است، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آن کشور می‌خواهد تهیه وجوه مالی توسط واشنگتن با سازمان‌های بین المللی را کاهش بدهد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM شنیدید. حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش. ابریشون بافان ولایت هرات میگویند که بی‌توجهی حکومت به این صنعت قدیمی افغان‌ها باعث شده تا میزان ابریشم تولیدی در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و شمار زیادی از شهر بافان این حرفه را ترک کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
صدای چرخ شهر بافی، دستگاهی که توسط آن پیله های کرم ابریشم به نخ طبیعی تبدیل می شود و سپس از آن کالاهای چون دستمال، شال، لنگی، قالین و چپن های ابریشمی بافته می شود. با اینکه شهر بافی قدمتی بس بزرگ در ولایت هرات دارد و روزگاری یکی از پر رونق ترین حرفه ها بود، اما حالا تعداد دستگاه های ابریشم بافی در این ولایت از تعداد انگشتان دست هم کمتر شده است. عبدالکریم احمدی یکی از ابریشم بافان هرات که این حرفه را از پدرش آموخته و نزدیک به نیم قرن است که از ابریشم، پتو، لنگی و دستمال می بافند، از وضعیت کنونی این صنعت به شدت ناراض است. او می گوید صنعت ابریشم بافی در هرات رو به نابودی است و حکومت هیچ برنامه‌ای برای حمایت از ابریشم بافان روی دست ندارد.
وضعیت ابریشم هم که حال شما می بینیم در هرات بسیار وضعیت ناگواری داره. متاسفانه دیگه این کسب چند صد ساله ما کامل به صورت انجام شده. ما همی حال مقدار کمی که از ابریشمی که تولید میکنیم به مصرف قلیهای ابریشمی افغانستان میرسونیم که میخرم. یک مقداری هم به مزار قسمت به شمال افغانستان برای چپن بفی اینو ما میفرستیم. مقدار خیلی کمی هم اینجا مثلا برای شالا ابریشمی اینو استفاده میشه که بسیار ناچیزه، یعنی آدم نمیتونه ارقام بده.
حال و روز این صنعت به حدی خراب شده که پای صحبت هر ابریشم بافی بنشینی هزاران درد برای گفتن دارد. طاهر اصغرپور دیگر ابریشم باف هرات میگوید تولیدات این صنعت به مراتب نسبت به گذشته پایین آمده است.
ما به هر روز دست کم 10 کیلو 15 کیلو 20 کیلو میفروختیم. حال به هفته 1 کیلو 2 کیلو اگه بفروشیم. اوزم دکون و کسبم وضع خرابه. مالیات میدیم، کرایه میدیم، خرج داریم، مشکلات داریم. دولت هم کاری نمیکنه که یک بودجه بگذاره به زینا. خیلی مردم و اوضاع شهرباف خرابه، اوضاع پلکش خرابه.
بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی ریاست زراعت هرات میگوید وزارت زراعت افغانستان سالانه برای ترویج صنعت ابریشم بافی بین 5 تا 7 هزار جعبه پیله را تنها از کشور چین وارد افغانستان میکند که شماری از این جعبه ها به هرات نیز میآید. آقای احمدی همچنان میگوید آنها در تلاش ترویج کشت نهال‌های درخت توت و تربیه کرم پیله ابریشم در این ولایت برای رشد این صنعت هستند.
اولین کاری که ما میکنیم استیشن تخمگیری در زندجان که قبلا بود او فعال بسازیم تا ما بتوانیم تخم پیله را از خود افغانستان در همین جا بتوانیم تولید کنیم و در پلوزی هم سالانه یک مقدار بسیار زیاد مؤسسات همکار تشویق میکنین، سکتور خصوصی تشویق میکنین تا تخم پیله را از بیرون از افغانستان اونا وارد بکنن و به دست پلورای عزیز ما گذاشت و در قسمت آموزش ها و تربیه و جمع‌آوری و این هم کورس های از طرف آمدیت خدمات مالدار و سطح ایوانی دایر میشه که چطور اینا بتونن تخم پیله را به سامینا تربیه کنن.
شهر بافان هرات همچنان از حکومت میخواهند تا برای جلوگیری از نابود شدن صنعت ابریشم بافی در این ولایت برنامه‌های اساسی را روی دست گرفته و این صنعت اصیل افغان‌ها را به بازارهای جهانی معرفی کنند.
حکومت باید در مرحله اول باید یک تعدادی خیلی منظم در سطح کسب ابریشم تیار کنه و از پیشکسوتان تولید کننده، فروشنده و بافنده باید دعوت کنه، از اینا نظرخواهی کنه، بعد مقدار پولی وام بدن برای صنعتکارای این پیشه و بعد بازار جهانی از البرو ما باز داشته باشن، بتونیم به حساب بافته هایی که داریم در هرات توزیع کنیم.
از کسایی که به می صنایع دستی هستم اینا باید مثلا این صنعت ای رشد بدم، مثلا این کار ببرم به دیگه کشورا بشناسونم که مثلا ما به می شهر می ته صنعت داریم، می ته کار داریم، همین خواسته ما ده که کار معرفی شه به مردم.
مقام های محلی هرات اما میگویند تقاضا برای اجناس ابریشمی در بازار به خاطر قیمت بلند آن کاهش یافته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید یکی از برنامه های اساسی حکومت حمایت از تولیدات داخلی است.
از جمله برنامه های اساسی اداره محلی و ادارات اقتصادی و صنعتی در ولایت هرات حمایت از تولیدات داخلی است و صنعت شهر بافی یکی از جمله صنایع دستی قدیمی در ولایت هرات که پیشینه تاریخی داره. ما به خاطر حمایت بیشتر از این صنعت از طریق اتحادیه صنعتکاران، از طریق ادارات زیرفت، از طریق ادارات دولتی مؤسسات بین‌المللی فعالیت های را انجام دادیم و در آینده نیز انجام خواهیم داد.
در حال حاضر در ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرغون و زندجان هرات صنعت پرورش کرم ابریشم به صورت فرعی توسط پیلوران به پیش برده می شود که حدود 80% ابریشم تولیدی هرات مربوط به ولسوالی زندجان است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش این بخش، اروپا شاهد شکل گرفتن یک منازعه روی سرنوشت پناهجویان ایزیدی عراق است. پرتغال پیشنهاد کرده است که چند صد نفر از تقریبا 2500 ایزیدی را که در یونان زندگی می کنند بپذیرد. مقامات آن کشور استدلال می کنند که اجتماع باستانی آنان سزاوار حراست ویژه است. آتن این پیشنهاد را رد کرده ابراز نگرانی نموده است که با تداوم این امر سایر کشورها ممکن انتخاب پناهجویان را بر اساس مذهبشان آغاز کند. هنری ریچوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که حدود 60,000 مهاجر در حال حاضر در یونان گیر ماندند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
شما آواز کودکان ایزیدی را می شنیدید که در هوای سرد زمستان در بیرون کمپ پناهجویان اتناسیوس در شمال یونان فوتبال بازی می کنند. این کمپ برای هزاران ایزیدی شمال عراق اختصاص یافته که در 2014 به خاطر گسترش نفوذ گروه داعش در آن مناطق به ترک خانه و منطقهشان مجبور شدند. اکنون 2500 ایزیدی در یونان گیر مانده و اکثر آنان در کمپ های جداگانه از سایر مهاجران زندگی می کنند. ریاض سلو یک تن از پناهجویان میگوید که حتی اکنون هم هدف قرار می گیرند.
هر روز جنگ، مردم افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، تمام مسلمانان، همه و همه آمدند و با مردم ایزیدی می جنگند.
هزاران ایزیدی در عراق توسط جنگجویان گروه داعش کشته شدند. بسیاری از زنان مجبور ساخته شدند تا به برده‌های جنسی مبدل گردند. ملل متحد آن وقایع را به مثابه نسل کشی توصیف می‌کند. پرتغال ابراز آمادگی کرده تا صدها پناهجوی ایزیدی را در آن کشور بپذیرد، اما آتن آن را رد کرده است. یانیس موزالاس وزیر امور مهاجرت یونان می‌گوید:
یک حکومت نمیتواند از لحاظ نژادی تبعیض قائل شود. ما به ایزیدی ها به هر آنچه بر سر آنان گذشته به دیده همدردی می نگریم. اما حکومت یونان، کمیسیون اروپایی و شورای اروپا قائل شدن تبعیض را سرزنش و محکوم می کند.
آنا گومز یک عضو پرتغالی اتحادیه اروپایی که در رأس تلاش های کشورش برای اسکان مجدد ایزیدی ها قرار دارد می گوید نگرانی یونان بی مورد و بی جا است.
به خاطر فراهم ساختن اسکان مجدد برای این مردم در سایر کشورهای اروپایی، ایزیدی ها با تبعیض مواجه شدند. نگرانی که به خاطر آن افراد وجود داشته، به خاطر رفتار بربریت است که آنان متحمل شده و از آن رنج بردند.
این در حالی است که گروه امدادرسان بین‌المللی امر توجه خود را به هزاران پناهجوی معطوف داشته که بسیاری آنان ایزیدی های ساکن در کمپ های سرتاسر عراق است. اما نیکلسن، بنیانگذار این گروه که خود یک قانونگذار بریتانیایی است، میگوید که ایزیدی ها به شناخت و توجه ویژه نیاز دارند.
به خاطر که مهاجران ایزیدی بسیار زیاد نیازمندند، به خاطر که آنان افرادی هستند که با نسل کشی مواجه بودند.
ایزیدی ها اجازه ندارند با افراد سایر ادیان عروسی کنند. ترک خانه و جایشان و مهاجرت آنان به بیرون از عراق تهدید و خطر دیگر است که متوجه آنان می گردد. نیکلسن می گوید با این وصف شمار افرادی که بتواند دختران ایزیدی با آنان عروسی کنند نهایت محدود بوده و جانب دیگر عروسی در داخل خانواده هم برایشان دشوار می گردد. اروپا با این موضوع که آیا باید به پناهجویان ایزیدی اولویت داده شود یا خیر در تقلاست. در این زمان برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپایی اساساً منجمد مانده و یونان به تنهایی به مشکلات 60,000 مهاجر گیر مانده در آن کشور رسیدگی می کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارشات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به وعده هایش در جریان مبارزات انتخاباتی همان طوری که گفته بود به مجرد گرفتن قدرت آنها را جامعه عمل می پوشاند. در اولین هفته در قصر سفید وای چندین فرمان اجرایی به شمول اعمار دیوار در امتداد سرحد میان این کشور و مکسیکو را امضا نمود. مکسیکو و اکثر امریکاییان اعمار این دیوار پرهزینه را محکوم نمودند، در حالی که بعضی ها آن را شرم آور می دانند و بعضی دیگر می گویند که ساخت دیوار مجوزه به امنیت امریکا کمک می کند. برگردان گزارش زلتا هو خبرنگار صدای امریکا را از احد عزیززاده میشنوید.
اعتراض کنندگان در فلادلفیا به روز پنجشنبه انتظار ورود رئیس جمهور ترامپ را میکشیدند. ترامپ به آنده از پلیسازان جمهوری ها سخنرانی کرد.
I've said many times that the American people will not.
من بارها گفته بودم که امریکاییان هزینه دیوار را نمی پردازند. من این مطلب را به حکومت مکسیکو واضح ساخته هم. اظهارات ترامپ بعد از آن بیان شد که انیک پینا نیتو رئیس جمهور مکسیکو به طور قاطع تمام اشاراتی را که در مورد پرداخت مکسیکو برای مصارف دیوار مجوزه شده است رد نموده است. شان سپایسر سخنگوی دونالد ترامپ میگوید هزینه دیوار میتواند از طریق تحمیل مالیات بر واردات اموال خارجی تمویل گردد. ملاقات مجوزه بین رؤسای جمهوری ایالات متحده و مکسیکو در هفته آینده پلان شده بود. روی همین موضوع فسخ گردید. اما اعضای برجسته کنگره ایالات متحده گفتند که آنها از این طرح پشتیبانی می نمایند. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا و پاول راین رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفتند ما به پیش می رویم. ما تصمیم داریم که مسئله دیوار را بین هم بحث نماییم و رئیس جمهور با ارتباطات خود با کشورهای دیگر روی این موضوع و سایر مسائل مذاکره می تواند. دموکرات ها در مجموع این حرکت را تقبیح نمودند. روبر اورورک گفت این یادآور لحظاتی خواهد بود که مردم جنوری در باره دیوار برلین دوباره فکر میکنند و یا به مداخله ایالات متحده و ژاپن در جنگ جهانی دوم به عقب مینگرند. باشندگان در نزدیکی جدایی سرحدات در این مورد دو گونه فکر میکنند. یکی گفت نباید واقع شود، من از این کار متعجبم. اما یک زاره تکسازی میگوید وی و همسایگانش مجبورند با جنایاتی که توسط مهاجرین انجام میشود بسازند. اما بعضی تحلیلگران میگوید ترامپ آنچه را که انجام میدهد اکثر امریکایان آن را میخواهند. اندریا اکراس از مجمع آزادی اندرو میگوید
Sometimes American citizens are killed by people here illegally.
شهروندان امریکایی بعضی اوقات توسط مردمی کشته شدند که در این کشور به طور غیر قانونی زندگی می کنند. این واقعه در فرانسیسکو اتفاق افتاده است. یک خانم توسط یک فرد مکسیکویی به قتل رسیده است که چندین بار از امریکا اخراج شده بود. ولی منتقدین می گویند این گونه مثال ها نادر است و اعمار دیوار مانع جنایات نمی شود.
صدای امریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش از رادیو آشنا صدای امریکا، استفاده از فرهنگ توهین و تحقیر در رسانه‌های اجتماعی اکنون به یک پدیده آزار دهنده در میان اجتماعات افغانستان مبدل شده است. آیا افرادی که همواره از طریق رسانه‌های جامعه مورد تاخت و تاس قرار می‌گیرند به شکایاتشان رسیدگی می‌شود؟ همکار ما ژیلا سمی در رابطه به این که آیا قانون برای امنیت سایبری در افغانستان وجود دارد یا خیر گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید پیشنویس قانون امنیت سایبری را در افغانستان تدوین کردند. مقامات این وزارت به صدای امریکا گفتند که به خاطر نداشتن اطلاعات کافی در مورد امنیت سایبری قادر به کنترل آزارها و توهین‌ها از طریق صفحات اجتماعی نبودند و هنوز هم نیستند. اما تا چند سال اخیر تجارب زیاد در عرصه تکنولوژی معلوماتی کسب کردند. در حال حاضر نظر به ارقام ارائه شده از جانب USAID در حدود 20 میلیون نفر در افغانستان از تلفن موبایل استفاده کرده و حدود 3 میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند. محمد ایمل مرجانی رئیس عمومی تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات می گوید شمار از افراد از مزایای اینترنت و استفاده از صفحات اجتماعی به صورت مثبت آن بهره می برند، اما شماری هم هستند که از این صفحات فقط برای توهین، دشنام و آزار به دیگران استفاده می کنند.
ما از وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی به این بخش تقریبا هفته‌وار مسائلی داریم که مردم شکایت می کنند یا درباره فیسبوکشان یا تویترشان یا به نام خودشان تویتر یا فیسبوک دیگر جور شده میباشد. این مسائلی هستند که در او موضوع هیت سپیچ بسیار زیاد شده.
یکی از افرادی که آماج این توین ها قرار گرفته است آریانا سعید، آوازخوان به نام افغانستان است. آریانا سعید که با آهنگهایی در مورد آزار زنان، حق و حقوق زنان و دیگر مسائل اجتماعی از آن آمه را متوجه این موضوعات ساخته است و خود در جامعه سنتی افغانستان با یک نوع سنت شکنی در روی استیج ظاهر شده است، همواره آماج حملات لفظی هموطنانش قرار گرفته است. حسیب ساید، مدیر برنامه های آریانا سعید می گوید برای این هنرمند این الفاظ یک امر معمول شده است. اما زمانی که خانم سعید در صفحه فیسبوکش به مرگ تهدید شد، دیگر این وضعیت برایش غیر قابل تحمل گردید و به ریاست امنیت ملی افغانستان غرض شکایت مراجعه کرد. با گفته آقای ساید، شخصی که نام و نشانش کاملا هویداست، بدون هر گونه حراسه خانم آریانا را تهدید به مرگ کرده است.
نوشته بودن که هر کسی که خدا نکرده آریانا جان از بین ببره برش یک جایزه نقدی مانده بود، لیکن ما گرفتیم یک سکرین‌شات خود پیام ضیا خارا با عکسش، عکس فیسبوک اکانتش، تمام معلوماتش را پرینت کرده بر امنیت تسلیم کرده. یک چیزی که بر ما بسیار مایوس کننده و یعنی نگران کننده بود، یکی از کامنت هایی که در زیر همین تهدید این شخص که گذاشته شده بود از یک کارمند امنیت بود که با دریشی خود در جای خوششتر بالای چوکی دولتی و کامنت کرده، نوشته کرده خب دوست عزیز خودت این مسئله را اگر یادآوری میکنی شاید یک قرار درست باشه، لیکن بهتر است که در فیسبوک همچین یک چیز را نوشته نکنی.
البته صدای امریکا نمیتواند تصدیق کند که حساب فیسبوک این مأمور امنیتی حقیقی است و یا جعلی. حسیب ساید میگوید که تا حال هیچ پاسخی از ریاست امنیت ملی دریافت نکردند. محمد ایمل مرجانی، رئیس عمومی تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات، میگوید که تا حال در افغانستان قانون وجود ندارد که توهین و یا تهدید در صفحات اجتماعی اینترنت را به عنوان یک جرم تعریف کند. به همین علت وزارت مخابرات پیشنویس قانون سایبری را تا عید ماه آینده به پارلمان پیشکش خواهد کرد.
به این قانون ما جرایم تعریف کردیم و مقابل جرایم که باید حکومت کدام اقدامات بکنه، سزا و گپاشون کلشان دو هستن. دیگه امیدوار هستم که بعد از امی توشی قانون برای مردم حداقل امی بخش واضح باشه که کدام مسائلی آدم میتونه که از آزادی بیان با استفاده آزادی بیان در سوشل میدیا نظریات خود شریک بسازه به مردم و کدام مسائل است که بازو در بخش هیت سپیچ جا به جا بشه که او آدم باز از موضوع به اساس قانون بر او همین موضوع یا جرم پنداشته میشه یک کدام دیگه.
با وجود که آریانا سعید و افراد دیگری که از طریق صفحات اجتماعی مورد تهدید و آزار قرار گرفتند، قانون امنیت سایبری را یک گام مثبت می‌دانند، اما کارشناسان تکنولوژی معلوماتی به این باورند که این قانون که برگرفته از قوانین جهانی امنیت سایبری است، پلان دارد که تطبیق آن مستلزم سیستم‌های عملی و لوجستیکی می‌باشد که در افغانستان اصلاً وجود ندارد. حسیب ساید، مدیر برنامه های آریانا سعید، با اشاره به نبود آدرس و اطلاعات دقیق اینترنتی افراد می گوید
فکر می کنم او یک آرزوی خیالاتی است که در این سالهای نزدیک ما همچی یک قدم در افغانستان برداشته داریم، چرا که فعلا ما در کشوری هستیم که خودتان آدرس خانه خود برای کسی گفته نمیتونیم. خانه های ما هنوز نمبر نداره، سرک های ما نمبر درست نداره. در همچی یک مملکت که ما بگیریم اشخاصی که انترنت میخواهیم بگیرن و اونها را کوشش بکنیم که معلوماتشان را پیش خود نگه داشته باشیم یا زیر تحقیق داشته باشیم مجرد باشه، فکر میکنم هنوز بسیار وقت است.
این در حالی است که تا یک سال اخیر حتی ادارات امنیتی افغانستان هم هدف هکرها قرار گرفته و به سیستم‌های اینترنتی این ادارات نفوذ کردند. به همین علت وزارت مخابرات روی ایجاد یک تیم پاسخ سریع سایبری مشغول کار است و افراد را برای تحقیق در مورد جرایم احتمالی سایبری تعلیم می‌دهد.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوشی و آرامی را تمنا می کنیم.